گروه واژه سازی یا واژه گزینی یا اصطلاح شناسی، ما به یک زبانشناس یا یک اصطلاح شناس نیاز داریم که به مسائل زبانی آگاه باشه، تا حدودی به مسائل مفهومی آن حوزه تخصصی، بعد به متخصص موضوعی نیاز داریم و بعد به در واقع نظاممند سازی در اون کارگروه،
یعنی مهارت این کارو
بله در واقع مهارتیه که به این دلیل که ما در اصطلاح شناسی با واژه اول سر و کار نداریم، ابتدا ما با مفهوم سر و کار داریم.
بله،
یعنی از مفهوم، از مفاهیم هستش که به اصطلاحات میریم. در مفاهیم ما به شبکه مفهومی نیاز داریم. بنابراین شاید ما اینطور بهتره در نظر بگیریم که ذوق واژه گزینانه یا واژه گزینی یا اصطلاح شناختی برای مرحله پس از تبیین شبکه های مفهومی یک حوزه، یک مفهوم خاص هستش، چون هر مفهومی در یک نظام مفهومی شکل میگیره. از این منظر ما با یک کار جمعی سر و کار داریم. بنابراین اگر من از در واقع هواپیما حرف میزنم، باید از بالگرد حرف بزنم، باید از در واقع اصطلاح شامل این دو که ایرکرافت یا هواگرد هستم حرف بزنم و اینها رو در مجموعه از شبکه‌های مفهومی بررسی بکنم.
بسیار عالی. خب بفرمایید.
تمایزی رو می‌خواستم بگم، فکر می‌کنم که تمایز مهمیه. ما یه واژه‌گزینی در زبان اول داریم، یه واژه‌گزینی در زبان دوم. یعنی که در حقیقت در زبان اول برمیگرده به اون سوال شما که چه نیازی بوده این اصطلاح شناسی به وجود بیاد. بلکه علم و فناوری پیشرفت کردن و به هر حال وقتی پیشرفت می‌کنن، زبان چابک‌تر و قوی‌تری می‌خوان و اصطلاحات تو این جریان پیدا میشن. در مورد زبان اول این است که هر موقع یه پدیده جدیدی، حالا یه اختراع، یه مخترع، یه مکتشف، یه کشاورز یه پدیده جدید برمیخوره، اینو نامگذاری میکنه. مثلا متخصص کامپیوتر، حالا برنامه داست کار نمیکنه دیگه، حالا داره از ماوس استفاده میکنه، میگه ماوس. این واژه‌گزینی در زبان اوله، یعنی خود اون فرد مخترع هست که برچسب زبانی رو میزنه. و حالا ممکنه آدم باذوقی باشه، ممکنه آدم بیذوقی باشه. یعنی من به نظرم اون که بلوتوث رو گذاشت شاید خیلی باذوق نبود، مثلا دندان آبی مثلا، حالا البته تو اون فرهنگ یه معنی داشته، یه چیزی بوده، ولی برای کل جامعه علمی در اون ساحت، یعنی در ساحت واژه‌گزینی در زبان اول که من مثلا یه اختراعی میکنم، من کشاورزی به یک محصول جدیدی میرسه، یه نامی میذاره، شاید اونقدر ذوق نخواد. به محصی هم که میذارن جا میفته. یعنی مثلا فرض کنین که قالیباف کرمانی برای یه رنگ خاصی مثلا میگه حنایی، یه نوع قرمز، دیگه کسی چیزی نمیگه. میدونین در حقیقت این مخالف نداره، عقبه زبانی نداره، ابداع هست یه جوری. ولی وقتی که
البته عقبه معنایی داره، تجربه های زبانی داره، بالاخره این قیاس میکنه این پدیده جدید رو با آنچه که در حافظه زبانش،
بله،
حافظه ذهنش
و جامعه. بله،
مثلا حنا رو دیده، رنگ حنا رو میشناسه، حالا این رنگی که در اون ازیت شباهت در اون طیف هست میگه حنایی.
آره.
و به خاطر همینم پذیرفته میشه. اگه یه کلمه دیگری میگفت شاید پذیرفته نمیشد، چون مخاطب میفهمه حنایی یعنی چی، یعنی به رنگ حنا،
یعنی ارتباط برقرار. آره. میشه. ولی به هر حال عقبه زبانی نداره، یعنی اون فرد نباید ترجمه بکنه. ما توی فرهنگستان زبان با واژه‌گزینی در زبان دوم سر و کار داریم، یعنی پدیده ها رو در حقیقت ما با تعریف و با یک برچسب زبانی از یه زبان دیگه کار میکنیم باهاشون. در نتیجه خب مثلا کار یه مقدار زیادی متفاوت هست اونجا، ابتکار و نمیدونم هم که به هر حال یه شناختی از جامعه کمک میکنه که اون اصطلاح جا بیفته و شاید خیلی هم مثلا ذوقی نخواد، شاید، با احتیاط میگم اینو. ولی در مورد زبان دوم ماجرا پیچیده است. یعنی قبل از اینکه فرهنگستان زبان گروه واژه‌گزینی وارد عمل بشه، یه ده مترجما معادل گذاشتن.
بله خب
آره، در نتیجه ما مواجه هستیم با یه تعدادی به اصطلاح معادل، یا اینکه اصلا خود تو اون زبان خاص یه زبان ما کارمون یه جوری ترجمه تلقی میشه، یعنی یه پشتوانه زبانی دیگه وجود داره و این در حقیقت کار تو این قسمت سخت‌تره، برای اینکه ما باید ببینیم در اون زبان به چه مفهومی به کار میره، تعریفش چیه، اونا چه جوری واژه‌گزینی کردن، اونا بعد خوش واژه به چه شکل هست، و اینجاست که همطور که دکتر سمایی گفتن این کار گروهی طلبیده میشه، وگرنه مثلا اون میوه فروشی که اولین بار گفت گوجه گیلاسی، کسی مدعیش نمیشه، میدونی، البته در سطح واژه‌گزینی عامیانه است در سطح
درسته.
ولی به هر حال خیلی کسی مدعیش نمیشه، چرا نگفتی گوجه نقلی، چرا نگفتی گوجه ژاپنی، برای که خودش برای اولین بار گذاشت و جا افتاد، و به قول شما البته یه ملاحظات اجتماعی و به هر حال یه بصیرتی داشت که اینو گذاشت
درسته.
ولی تو این حیطه که دکتر سمایی میگن و اتفاقی که تو فرهنگستان زبان گروه واژه‌گزینی میفته، کار پیچیده تری هست.
دقیقا همینطوره. این بحث واژه‌گزینی وقتی که اتفاق میفته و معادل سازی، که تصور عمومی مردم ما از وظیفه فرهنگستان هست، فکر میکنن فرهنگستان هیچ کار دیگه نمیکنه، فقط معادل سازی میکنه یا واژه‌گزینی. حالا به همین معطوف بشیم، در واژه‌گزینی چقدر اون پدیده، اون مفهوم به شکل مفرد در واژه‌گزینی تاثیر داره؟ مثلا ما یه پدیده ای رو از زبان دیگری گرفتیم، یه شیعه، یک موضوع علمی داره، ما بر اساس دریافتمون از این شی، حالا لمسمون یا حواسمون یا شناخت زبانیمون، معادل براش میسازیم. چقدر نیاز هست که ما بدونیم این زبان، این واژه در زبان مبدع چه مسیری طی کرده تا ساخته شده؟ خب همونچه که گفتید، مثلا بلوتوس، ما لازم نیست برای معادل سازی برای کلمه بلوتوس بریم ببینیم مثلا دندان آبی در اون فرهنگ چه کنایه ایست، چه مفهومی رو بیان میکنه که به این پدیده خاص گفتن بلوتوس، که اگه ما بیم واژه به واژه ترجمه کنیم که میشه دندان آبی، بی‌معنی، اصلا شفافیت زبانی نداره و گاهی مضحک هم به نظر میاد. اما هر زبانی کنایه های خودشو داره، تعابیر خودشو داره، اصطلاحات خودشو داره که مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، عادات، آداب و مسائل اجتماعیشه. این بحثو خیلی گسترده نمیکنه، بحثو سخت نمیکنه.
من یه توضیح خدمتتون بدم. ببینید، ما در واژه‌گزینی از دو روش استفاده میکنیم، یکی روش گردبرداری یا گرتبرداری، هر دو رو تلفظ میکنن، که در واقع جزء به جزء ترجمه میشه از زبان مبدأ، ولی همطور که شما فرمودین، چون که مشخصه ها و در واقع ممیزه های فرهنگی هم دخیله، بنابراین همیشه نمیشه از این روش استفاده کرد. بعضی موقع ها مجبوریم که از روش مفهومی استفاده کنیم، یعنی اون کاری به واژه انگلیسیش نداشته باشیم و با توجه به مؤلفه های مفهومی دیگری واژه رو بسازیم، به خصوص در مواردی که همین مثال بلوتوس هم مثال خوبیه، به خصوص در مواردی که مسئله استعاره مطرح میشه. تو زبان علم به خصوص استعاره خیلی زیاد هست و خیلی از مفاهیم علمی، یعنی عمدتا با استعاره بیان میشه. شما وقتی که به اتم میگید هسته اتم، یا به زمین با اون عظمتش میگید هسته زمین، هسته داره و حتی زمین پوسته و جبه هم داره که جبهش هم گوشته هم هست، در واقع اینا استعاره مفهومیه، یعنی از استعاره میوه استفاده کردید. حالا تو انگلیسی به اتم میگن نوکلیوس، نوکلیوس در لاتین همون هسته هست. اما گاهی اوقات این استعاره ها جنبه عمومی داره و از فرهنگ به فرهنگ دیگه قابل فهم، قابل درکه، ولی همیشه اینطور نیست. مثلا کلمه آسمان خراش، اسکای اسکریپر، وقتی که لفظ به لفظ به فارسی ترجمه شده، برای ما هم خیلی نامانوس نبوده و پذیرفتیم.
بله.
گرچه تاجیکا بهش میگن آسمان بوس، باز اون از استعاره بوسیدن، انقدر با آسمان نزدیکه که آسمان رو میبوسه، لطیف تره. به هر حال همیشه اینطوری نبوده. ما وقتی که با اصطلاحات استعاری به خصوص مواجه میشیم، چهار روش رو در فرهنگستان اتخاذ میکنیم. گاهی اوقات استعاره برداری، یعنی گرده برداری استعاری، از همون استعاره که اون استفاده کردن ما استفاده میکنیم. گاهی اوقات استعاره گردانیه، یعنی استعاره رو تغییر میدیم. مثلا فرض بفرمایید که خدمت شما عرض شود که مثلا در نوشابه فلزی، خب در نوشابه فلزی رو ما تشتک میگیم.
بله،
تشتک میگفتیم، یعنی اونو به تاج شبیهش کردیم. در زبان انگلیسی به اون میگن کراون، اونو به تاج تشبیه کردن به دلیل کنگره هایی که داره شبیه تاجه. یا مثلا یک نوع رژیم غذایی.
خب چرا به شکل طبیعی ما تاج نگفتیم؟ خب دوره‌ای بوده که تا الان هم تاج برای مردم به عنصر آشناییه، راحت خب میفهمن،
درسته میفهمن.
چرا ترجمه کردیم استعاره رو عوض کردیم؟
نه ما از عوض نکردیم این استعاره رو. ببینید این فارسی زبان، اون کسایی که تشتک رو ساختن اصلا ارتباطی با انگلیسیش نداشتن، اصلا انگلیسیشون نمیشناختن. مردم اینو دیدن، بله اینو دیدن، اینو شبیه بهتشت کردن. خب الزامی هم نیست. ببینید یک شاخه توی اصطلاح شناسی مطرحه که آقای دکتر سمایی مفصل توضیح خواهند داد به نام سوسیو کاگنیتیو، یعنی یک روی کردی به نام سوسیو کاگنیتیو یا شناختی اجتماعی یا شناختی فرهنگی وجود داره که فرهنگ های مختلف اصلا جهان رو به طور متفاوت میبینن و برش های متفاوتی میدن. بعضی جاهاش اینا با هم همپوشانی داره و بعضی جاهاش هم همپوشانی نداره.
مطمئنن اگر اولین بار نوشابه وارد شعر فارسی شده بود به احتمال زیاد تاج براش استفاده کرده بودن، چون سابقه تصویری در فرهنگ شعری ما داره. اما ظاهرا این کلمه متکلمین معمولی زبان ساختن.
بله،
تجربه شخصیشون رفت.
یا مثلا باز از مثالای در واقع علمی تر بخوام بگم، در حوزه تغذیه یک رژیم غذایی، رژیم غذایی به خصوص وجود داره بهش میگن یویو دایت. خب این رژیم متغیره، یویو هم وسیله است که بالا پایین میره. در واقع از استعاره یویو در زبان انگلیسی استفاده کردن. در فارسی ما در فرهنگستان خب دیدیم که در فرهنگ خودمون چی داریم که بالا پایین میره، اونو رژیم الا کلنگی گذاشتن، یعنی رژیم غذایی الا کلنگی ترجمه شده. بعضی جا هم که
خب یه نکته هست، خب مثال خیلی خوب زدید. اولا یویو برای مردم ما در زبان فارسی آشناست. دوم که الا کلنگی غیر از این واژه‌ای که شما گفتید هر جا که استفاده شده غیر از خود الا کلنگ بار طنز داشته. این الا کلنگی اصطلاح بوده در تهران قدیم، در واقع یه مقداری حکم طنز داشته درش. بعد این آسیب نمیزنه به موضوع جدی واژه سازی؟ چون عقبه زبان رو هم باید نگاه کرد دیگه.
اونو در نظر میگیرم.
تو اولی در واقع استعاره کلنگی رو زیاد میبینیم.
بله، اگر که در واقع این شبهات رو اینجوری ایجاد بکنیم تو خیلی مواقع که اینا هم در نظر میگم، مسائل فرهنگی همش در نظر گرفته میشه.
بله خیلی کار حوزه معنوی شده.
بله ببینید شما باید کلیه تداعی هایی که ممکنه برای فارسی زبان داشته باشه هم که شما خودتون فرمودین در نظر داشته باشه. تداعی های مثبت، تداعی های منفی. تداعی منفی مثل همین که فرمودین که چیز بار منفی باشه که اون براش تداعی بشه. تداعی مثبت ممکنه که کمک کنه، چه از نظر آوایی چه از لحاظ معنایی. به هر حال واژه‌گزینی کار بسیار پیچیده‌ایه که تمام ابعاد اجتماعی و فرهنگی، نه فقط زبانی. یعنی فقط این که بعضیا فکر میکنن که فقط یک ذوق شاعرانه یا یک در واقع مسائل زیبایی شناختی واژه ها مطرح باشه، نیست. بلکه باید شخص از مفهوم شناسی بدونه، یعنی مفهوم علمی رو به صورت دقیق بدونه، مسائل زبانی رو هم بدونه و مسائل اجتماعی و جامعه شناختی به خصوص جامعه شناسی زبان رو هم اشراف داشته باشه. بنابراین این کار تیمیه که با حضور متخصصین مختلف انجام میشه. یعنی در گروه های کارگروه های واژه‌گزینی در اندازه‌های کوچکتر، مثلا کارگروه های تخصصی مثل گروه پزشکی، مهندسی و غیره بگیرید تا شورای فرهنگستان، متخصصین مختلف از ادیب، زبانشناس، متخصصین حوزه‌های موضوعی و همه هستند. اینی که در واقع دقت و حوصله و تخصص خیلی زیادی رو اشراف زیادی رو میتونه.
خب بله بفرمایید. بله حتما بفرمایید.
نکته خیلی کوتاه رو خدمتتون عرض بکنم. یکی مسئله بود که خودتون هم در پرسشاتون بیان فرمودین، مسئله و خانم دکترم در واژه‌گزینی در زبان اول یا اصطلاح شناسی در زبان اول مطرح فرمودن، که ما از مثلا در فرهنگ یعنی در واقع فرهنگ یا واژه‌نامه فرش یا واژه‌نامه کشتی سنتی یا واژه‌نامه منبتکاری یا شیروانی کوبی یا خاتمکاری، ما از عناصر واژگانی این اصطلاحات در واقع این واحدهای واژگانی زبان اول می توانیم در واژه سازی در زبان دوم، یعنی در ساحت دو زبانه یا چند زبانه، ازشون استفاده کنیم. این مسئله بسیار مهمه. ما در کشتی سنتیمون حدود 400 فن کشتی داریم، بسیار غنی تر از آن تعداد فن فنونیه که در واقع کتب رسمی حتی المپیک ممکنه بیان شده.
یکی از دلایلش نمیتونیم باشه که ما صاحب کشتی هستیم
یا صاحب فرش هستیم، پس از این عناصر ما میتونیم استفاده
بکنیم. بله حتما.
مسئله دیگه مسئله اولویت های زبانی در واژه سازی. خود فرهنگستان هم، حالا چه فرهنگستان در واقع این رو در واقع به صورت جزوی مدون تنظیم کرده باشه چه نکرده باشه، ما این رو میدانیم که اولویت های زبانی متفاوتن. ما در ساحت واژه سازی واژه های پایه داریم، واژه های تخصصی داریم، واژه های مشترک داریم و واژه های عمومی شده داریم. واژه های عمومی شده آن ساحتی از واژه‌گزینی یا واژه‌سازی علمی هستند که وارد حوزه در واقع اجتماعی شدن. و در واقع مسئله سومی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم تفاوت بین زبان عمومی و زبان تخصصی هستش. آنچه که جناب دکتر فرمودن درباره با مثال‌هایی که فرمودن، اینکه ما همیشه این تفاوت رو در واقع این تمایز رو باید قائل باشیم و به تفاوت فرهنگی معادل گزینی
توجه
داشته باشیم.
خب البته که همینطوره و همین کار رو بسیار تخصصی میکنه در این حوزه. حالا سوال دیگر اینه که از واژه گزینی و واژه سازی معادل سازی تا رواج این واژه یه فاصله ای هست. با همه این شرایطی که فرمودید، رعایت تمام موازین زبانشناسی، مفهومشناسی، نمیدونم عرف جامعه، تاریخ و همه اینها، زیبایی شناسی کلام، یه واژه انتخاب شده معادل یک واژه فرنگی، تشخیص داده شده که این واژه اصلش استفاده نشه، واژه اصطلاح جایگزین داشته باشه، از اون جمعی که این واژه رو میسازن مستقیم برای استفاده عموم میره یا حتما یک مجموعه آزمونی دارن براش که به قطعیت برسن یا به قطعیت نسبی برسن که حالا این واژه همون چیزیه که میتونه معادل واژه‌ای که از فرنگ اومده باشه. من منظورم رو درست واضح گفتم؟ این مجموعه آزمونی طراحی شده در فرنگستان یا همچین چیزی دارید؟
توجه داشته باشیم که ما در واژه‌گزینی در واقع نهادینه شده رسمی که به استاندارد سازی هم در واقع ربط پیدا میکنه به زمان نیاز داریم. این زمان دوره تاریخی هستش، همونطور که برخی از واژه‌های فرهنگستان اول در واقع جا افتاد و برخی نتوانست در واقع اقبالی داشته باشه،
یعنی به ذوق و عادت عمومی واگذار میکنید،
واگذار میشه. اما پیش از اون هم ما یک در واقع سازوکارهای نظرخواهی از، البته بسته به حوزه تخصصی داره، یه وقتی ما حوزه بسیار تخصصی مثل خوردگی در واقع علوم مهندسی داریم، یه وقتی ما حوزه یه ذره عمومی تر مثل قهوه پژوهی داریم، یه وقتی حوزه ها میان رشته ای هستن. اینا بستگی به میزان ارتباط آن علم خاص با جامعه در واقع با عموم مردم هستش. برخی از رشته ها تخصصی تر هستن، مثلا رشته پزشکی. اما در همان رشته پزشکی ما باید توجه بکنیم که در واقع اولا یک حجم انبوهی از مفاهیم هستش. اگر ما تعداد مفاهیم رو در علوم مختلف بخوایم از گفته میشه از حدود 150 میلیون در واقع مفهوم سخن گفته میشه. بنابراین ما از تمام امکانات زبان باید استفاده بکنیم و تمام سازوکارها. این امکانات رو که استفاده کردیم تازه به محک اجتماعی بذاریم. محک اجتماعی هم با اینجا شروع میشه. اگر حوزه تخصصی باشه ما باید از در واقع اگر مثلا در حوزه در واقع حمل و نقل هوایی ما باید از شرکت‌های هوایی از در واقع تمام نهادهایی که به شرکت‌های هوایی ربط پیدا می‌کنن یا به نهادهای در واقع صنعت هوایی ربط پیدا می‌کنن نظرخواهی بکنیم ابتدا و بعد این واژه‌ها بعضن برخی از واژه‌ها وارد حوزه عمومی نمی‌شوند اما بعضی خواهند شد. مثلا در حوزه پزشکی ما در زبان عمومی واژه زایمان و وضع حمل رو داریم، اینها در واقع مترادف محسوب میشن. اما در حوزه پزشکی ما علاوه زایمان و وضع حمل دو در واقع اصطلاح متفاوت با دو تعریف متفاوت هستن و یک اصطلاح شامل دارن به نام زادمان تازه. یعنی ما با ساحت عمومی و تخصصی و انتشار اجتماعی متفاوتی سر.
بله حتما همینطوره. خب با در نظر گرفتن همین توضیحات درست و کاملی که فرمودید، حالا من به عنوان یک متکلم زبان که از واژه‌های عمومی بگذریم، گاهی به ضرورت در جمعی قرار میگیرم، مثلا یه بیمار با جامعه پزشکی مواجه میشه که برای ارتباط با بیمار مجبورم بعضی از اصطلاحات تخصصیشون رو استفاده کنم. خب واژه گزینی هم شده، درست همه جورم بررسی شده. آیا آوای اون واژه و بار عاطفی معنای فرهنگی آواهایی که در واژه هست که اصلاً به حوزه تخصصیش مربوط نیست دیگه، یه وجه شنیداری و عاطفی زبان هست، عادت زبان هست. من خیلی سختگیرم روی این موضوع، میخوام بگم من بیمار وقتی اسم بیماریمو میگن شاید این کلمه‌ای که برای من ناشناس و تازه میشنوم چون مفهومش برای من ناشنا بوده جزئیاتی داشته باشه یا در ذهن من تجزیه بشه که اون وقت به تابوهای زبانی من بخوره مثلا و من ساده بگم روم نشه اسم بیماریمو برای خونوادم بگم مثلا، یا اگه اسم بیماریمو گفتم به جای اینکه طرف مقابل تأسف بخوره همدردی کنه بخنده این چه اسمیه مثلا، این چه جور بیماریه. نمیدونم منظورمو دارم صریح میگم. این یعنی تا این حد توجه میشه به واژه‌گزینی، چون یکی از موضوعات که مردم ما با فرهنگستان به شکل جدی دارند همینه که گاهی اصطلاحات فرهنگستانی رو به مضحکه میگیرن به خاطر همون ویژگی‌های آوایی یا عادتی که در زبان هست.
ببینیم ما مثلا در مورد یارانه فکر میکنیم یه مقدار موفقیتش برای این بود که خوش‌آوا بود،
یک مقدارم به خاطر نفس یارانه بود. هر چی میذاشتید مردم از این کلمه خوششون میومد.
نه واقعا سوبسید گفتنش راحت تره یا مثلا یارانه. حالا ممکن یه اشکال دیگه هم داشته باشه با رایانه اشتباه بشه
که هزار بار من شنیدم اشتباه کردن.
بله ولی به هر حال من فکر میکنم که این خیلی نکته مهمیه که مرحوم استاد نجفی تو جلسات میگفتن کوتاه باشه واژه، خوشاوا باشه.
بله این
خیلی تاکید میکردن به اصطلاح روی این قضیه چون مسئله مهمیه. یا من مثلا فکر میکنم رزمایش که خب حالا ساختمانش هم شاید کسی ندونه، مثلا آزمایش رزمی این در هم رفته رزم آزما بوده چه جوری بوده، یا مثلا آرایش رزمی بوده ساخت، ولی خود رزمایش در مقابل مانور واژه‌ای بوده که البته به اصطلاح نیروهای انتظامی نا پیشنهاد دادن فرهنگستان پذیرفت و جا افتاد، یه مقدار به خاطر زیباییشه. اینو یعنی کاملا با شما موافقم که خیلی مهمه خوشاواییش کوتاهیش، ولی یه پیچیدگی‌هایی هم تو گرایش مردم هست. ببینید مثلا خودشون یه واژه درست کردن به اسم دستاندرکاران.
دستاندرکاران
این واژه بلنده با میار، اگه می اومد فرنگستان پذیرفته نمیشد، میگفتن این واژه خیلی طولانیه، بعد این اندر این وسط قدیمیه الان به کار نمی، ولی به راحت صورت مفرد خیلی نداره، بیشتر به صورت جمع استفاده میشه، ولی به راحتی و به سادگی مردم از دستن در کاران استفاده میکنن. یا مثلا فرنگستان قبلی به جای حق و تحقیق که دو تا قاف داره یکم سقیله، گذاشته پژوهانه.
سه تا قاف داره ببخشید،
سه تا قاف بله
تازه چهار تا چون یکیش هم تشدید داره.
بله این که خب سنگینه سقیله، گذاشته پژوهانه که به نظر من قشنگ برای کسی به کار نمیبره. همه استادا میگن یا پژوهشگرا میگن حق و تحقیق ما چی شد؟ میخوام بگم یعنی تو گرایش مردم هم یه پیچیدگی های وجود داره.
بله یه بخشش عادته، زمانی برده یک واژه نشسته و تغییر اون واژه میره سخته. دیگر همون آواست، عادت زبانیه، حسیه که ما از آواهای زبان میگیریم. خب اینا هم همونجور که فرمودید اصلا متر مشخصی نداره، به فرهنگ عمومی، تاریخ و احساسات تاریخی یک قوم مربوطه که چطور با واژه ها رو برو بشه. بفرمایید
در مورد این مسئله در واقع خوش آوا بودن و اینها که فرمودید، به هر حال در فرهنگستان هم کسایی که اونجا نشستن واژه گزینی میکنن یه طبع سلیمی دارن تا حدی که به عنوان یه فارسی زبان بعضی از این تداعی منفی و مزاحم رو تشخیص بدن، خب تشخیص میدن. ولی بعضی جا هم ضرورت علمی باعث میشه که بعضی در واقع معادلات رو تصویب بکنن. ببینید مثلا که این دقت علمی برای مردم عادی خیلی مطرح نیست،
نه اصلا مسئله اونها نیست،
مسئله اونها نیست. ببینید مثلا به عنوان مثال جنین و رویان، مردم عادی حالا فقط فکر میکنم مثلا آواز جنین رو به کار میبرن، رویان رو به کار میبرن، در صورتی که اینا دو تا پدیده مختلفه. وقتی که از سلول تخم، یعنی سلول تخم شروع میکنه به تکثیر، یک توده سلولی بیشکل، یعنی هنوز اندامسازی صورت نگرفته، هیچ اندام ها تشکیل نشدن، اون مرحله مرحله رویانه. رویان یعنی دائم در حال روییدن و تولید مثل، و از هفته هشتم حاملگی در واقع بارداری
شکل
پیدا میکنه و اندام ها تشکیل میشن. از اون مرحله به بعد، اون مرحله قبل در انگلیسی بهش میگن امبریو، که در واقع فرهنگستانی هم که برش ساخته شده، فرهنگستان اول ساخته، رویان ساخته، و از اون مرحله بعد به بعد میشه فیتس یا جنین. یعنی حتی برای انگلیسی زبان عامی هم هیچ تمایزی بین امبریو و فیتس وجود نداشته، و من برخورد کردم با انگلیسی زبان هایی که هیچ تمایزی بین این قائل نمیشدن چون پزشک نبودن، ولی وقتی که در زبان پزشکی انقدر دقیق اینا تعریف میشه، بنابراین اینکه مجبورن که اینو به در واقع این حد اینها رو مشخص کنن، برای یکی جنین بگن، برای یکی رویان بگن. مسئله عادت هم که فرمودین خب خیلی مهمه. خب طرف عادت کرده که بگه رادیولوژی یا رادیوگرافی. خب رادیوگرافی برای این که خیلی هم براش مشکل ساز نیست، واقعیت اینه که اون با یک پدیده فقط سر کار داره و همین رادیوگرافی، ولی یه دانشجوی پزشکی یا یه دانشجوی رشته رادیولوژی با 50 تا پدیده سر و کار داره که این پسوند گرافی آخرش میاد، باید اینا رو بشناسه و بعد یک معیار و یک نظام منسجمی تو ذهنش هست که این پسوند گرافی میاد در برابر یه جزء ایکسی قرار میگیره که این ایکس در واقع میتونه به عامل ایجاد تصویر اشاره بکنه. مثلا وقتی شما میگین پرتو نگاری، یعنی پرتو ایکس، با پرتو ایکس تصویر تهیه میشه. وقتی میگین صوت نگاری، یعنی با امواج فراصوتی، یعنی همون سونوگرافی. یا وقتی میگید توموگرافی، که اون کلمه سی تی اسکن هم در واقع کامپیوترایز توموگرافی اسکنینگ هم از اون گرفته شده، یعنی برش نگاری، یعنی برش برش و مقطع مقطع تصویر رو تهیه میکنه. ببینید شاید مثلا برای کسی که میخواد انظر آبایی میگه خب سی تی اسکن که خب راحت، من میگم، ولی این به شناخت موضوع، به شناخت مفهوم کمکی بهش نمیکنه.
درسته.
برای این شخص سی تی اسکن یا رادیوگرافی برای فرد عامی غیر پزشک یه واژه است، نه یک اصطلاح.
یه اسم در واقع،
یه اسم دقیقاً که با شبکه‌ای ارتباط نداره، ولی دانشجوی پزشکی و متخصص رادیولوژی با یک شبکه‌ای از تصویرنگاری و تصویربرداری پزشکی ارتباط داره که همیشه این اجزای این نوع تصویربرداری سازوکار ایجاد تصویر رو، که آیا مغناطیسه مثل MRI مگنتیک رزونانس ایمیجینگ مغناطیس نگاریه، یه جوری تصویر مغناطیسی تهیه کردن با استفاده از تشدید مغناطیسی تصویر تهیه میشه، یا از پرتو ایکس استفاده میشه، یا چیزایی یا عوامل دیگه مثل امواج فراصوتی. بنابراین بعضی موقع ها ممکنه که خیلی هم خوش هوا به نظر نرسه،
نه خب اصطلاح کاملا تخصصیه،
اصطلاح تخصصی، هم کاربردش محدوده و هم اصطلاحا تو اصطلاح شناسی میگیم انگیزشیه. یعنی انگیزشی یعنی یک نوع شما رو هدایت میکنه به مفهوم مورد نظر.
بسیار خب، بس ادامه میدیم اگر اجازه بدید. تهیه کننده برنامه اصرار داره که الان موسیقی پخش کنه، یه فراغتی شنوندگان داشته باشن. همین بحث رو ادامه خواهیم داد. نه بس.